أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالنستعين إنه خير الناصر الرمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که مفاد ماده امر چیه. آقای شهیری فرمودن که مفاد ماده امر درش الزام نخوابیده، موضوع له ماده امر بحث الزامی نیست، به دلیل اینکه در موارد طلب غیر الزامی به کار برده می شود. من تعبیر ایشون این هست که ما احساس میکنیم که فن و شاهد و علی ذلک عادت شدن عدم صحت سلب الامر عن طلب المولوی الندبی عرفن، فاننا لا نحس به وجدان العرفی ای تجوز فی استعمال کلمت الامر فی المستحبات. و خب مواردی رو شاهد آورده بودن که ما در مورد این موارد درس کردیم. تقریبا هیچ یک از این موارد، اینکه امر در، یعنی دو تا بحث در این موارد هست. یک بحث این هست که آیا اینا در موارد واقعا مستحب به کار رفته. ما عرض کردیم تقریبا هیچ کنوم از اینا رو نتونستیم بپذیریم که مراد از امر درش امر استحبابی هست. گفتیم مراد ممکنه امر الزامی باشه ولو الزام شرطی. یک نکته. البته خودمون یک موارد دیگری رو اضافه کردیم که اونا دیگه این اشکال بهش وارد نمیشه. اون روایت فضیل ابن یسار بود که ازش استفاده میشه امر دو قسمه، امر الزامی و امر غیر الزامی. و خب این یک بحث. بحث دیگه این که حالا در این موارد اگر امر به معنای امر استحبابی هم، طلب مولوی استحبابی هم باشه، آیا درش تجوز رخ نداده؟ ما میگفتیم خیلی روشن نیست، اینجور نیست که چون میگن ما احساس تجوز نمی کنیم. نه، میشود اینجا تجوز به کار برد، به اینکه امر بعد دال بر استحباب مؤکد باشه. استعمال واژه وجوب و الزام در موارد طلب، یعنی استحباب مؤکد، عرفی است و اینا میتونه استحباب مؤکد باشه. این حالا آیا این نکته اخیر که در موارد احساس تجوز نمی کنیم در این مثالایی که ما مطرح کردیم میاد؟ خب ما در واقع اون روایت عیون بود و روایت عرض کنم خدمت شما فضیل ابن یسار بود. عبارت فضیل ابن یسار رو حالا فرق نداره، حالا همون عبارت تو عیون پیاده میکنم این بحث رو. که خب روایت عیون عرض کردم ولو ذاتن استدلال به اونا تمامه به خاطر ضعف سند، ولی به قرینه روایت فضیل و احتمال قوی که این برگرفته از الهام گرفته، یعنی واژه ها و تعبیرات از او الهام گرفته باشه. حتی موضوعش دو تا موضوع هست، بعید نیست که بشه به خود همین روایت عیون هم استدلال کرد. خب تو این روایت امر رو تعبیر میکنه که انه دو جور امر داریم، یکی امر الزامن، حال تعبیرش در مورد امر تعبیر کرده امر الزامن، یکی هم امر رجحانن به تعبیرشو پیدا کنم، امر فضلن، یه تعبیر امر فضل داره، یکی امر الزام داره، امر فضلن و رجحانن فی الدین، کنه امر دو جور داریم. حالا اینه که آیا اینا رو ما میتوانیم استحبابی معنا کنیم، یه چیز تجوز در باردش معنا کنیم. من فکر میکنم که اگر ما بخواهیم امر رو به معنای بعث الزامی بگیریم، طلب الزامی بگیریم، این طلب الزامی مقید شدنش به فضل تناقض صدر و ذیله. ما بگیم بعث الزامی غیر الزامی، همون میخوام بگه اگه مفادش دقیقا الزام خوابیده باشه، به طوری که مرادف الزام باشه، مثلا وجوب مستحب، امر واجب مستحب، خوابید نمیشه. یعنی ما از این عبارت ها استفاده میشه که امر مرادف الزام نیست، الزام توش نخوابیده، به طوری که وقتی کلمه امر رو میگن الزامی بودن به ذهن ما مستقیما اخطار بده. یعنی مفهوم الزام اگر تو کلمه امر خوابیده باشه با امر الزامن تناقض، یعنی امر الزامن که نه، امر دو جور داره، الزام و غیر الزام. خب امر که خودش الزام بود دیگه، یعنی چی امر فضله؟ ولی ممکنه ما بگیم که یه مفهومی هست که ملازمه عرفیه با الزام داره، مثلا بحث شدید، طلب خیلی مؤکد، طلب مؤکد. بگیم این طلب مؤکد عرفاً مفهومی هست که مفتاق روشنش، یعنی عرف اگه گفته اینجا طلب مؤکده ازش الزام بفهمن، ازش الزام بفهمن. البته اگر تصریح به خلاف نش کردیم، ازش تصریح به خلاف کردیم، میتونه مستحب ازش بفهمیم. ما میگیم طلب مؤکد لزومی یا طلب مؤکد غیر لزومی، که نه استحباب مؤکد ازش در میاد، باز میره تو همون وادهی که امر رو در استحباب مؤکد میشه به کار برد. من فکر میکنم اینجوری باید معنا کرد که امر به معنای این نیست که الزام توش خوابیده،
از اطلاقش.
نه بس اطلاق نیست، اصلا اون از اطلاق نیست. نه، امر به معنای طلب مؤکده، طلب مؤکد عرفاً ملازمه با وجوب داره، مگر تفریح برخلاف بشود. اون طرف قضیه رو میخوام بگم، یعنی برای تفریح به خلاف یک نوع قرینه برای یک نفع تجوزه. یعنی وقتی ما میگیم این امر شدت داره، شدت به جهت وجوبه، یعنی عرفاً منشأ شدت وجوبه، ولی گاهی اوقات ممکنه منشأ شدت وجوب نباشه، استحباب مؤکد باشه. یعنی عرف یه چیزی به نام استحباب مؤکد نوعاً تو کتش نمیره، یعنی نوعاً وقتی میگیم این خیلی، من روی مطلب تأکید دارم، خیلی تأکید دارم یعنی لازمه، خیلی تأکید دارم یعنی لازمه. این که من بگم خیلی تأکید دارم و لازم نیست، یک نوع تجوزه، یک نوع به اصطلاح خروج از طبع اولیه. ما میخواییم بگیم بعث مؤکد عرفاً ازش وجوب فهمیده میشه، مفاد بعث مؤکد، نه که از اطلاق قضیه. یعنی توجه بفرمایید یه بحثی، حالا اینو بعداً روش تأکید میکنم، آقای شهیدی تو این خود ایشون میخواد بگه از اطلاقش وجوب استفاده میشه. نه، ما نمیخوایم بگیم از اطلاقش وجوب استفاده میشه، نه، خود بعث مؤکد، تأکید بعث عرفاً به جهت ایجابش ملازمه داره، ملازمه عرفیه داره، تأکید البعث با لزوم، مگر تصریح برخلاف بشه.
ملازمات
عرفیه
اگه تصریح برخلاف بشه مجاز نمیشه.
حالا مجاز نیست، نه مجاز نیست، نمیخوام بگم مجازه،
نمیخوام بگم مجازه،
یعنی در واقع عرف یک نوع ملازمه عرفیه میبینه، وقتی برخلاف شد یه ملازمه موضوعش میپره دیگه. من حالا یک نوع البته خلاف طبع اولیش میبینه، مجاز به اون معنا نمیخوام بگم هست، ولی یک نوع کنه انتظار نداشت این شکلی بشه، دور از یک پدیده دور از انتظاریه برای عرف. حالا اون بحث این که الزام متواتیه یا مشکک خیلی به بحث ما در اینجا دخالت نداره. الزام مشککه، یعنی به این معنا که الزام میتواند کم باشه، میتواند زیاد باشه. خود وجوب هم اقسام داره، وجوب اولین مرحله وجوب تا با آخرین مرحله وجوب بسته به اهمیت شی داره. بحث تداومات جایی که واجب اهم باشه، واجب اهم وجوبش هم نسبت به مهم شدید تره. حالا اون یه بحثی هست بعدن در مورد تفاوت جوهری وجوب و ند بحث میکنه. یه بحثی هست آقای حائری تو حاشیه مباحث الاصول مفصل این بحث پرداخته بهش، اون باید بحثش هم بکنیم که حقیقت اصلا وجوب چیه، حقیقت استحباب چیه. اینا بحثای مهمه که آقای شهیدی هم البته نمیدونم بحثای آقای حائری رو نقل کرده یا نه، ولی آقای حائری تو اونجا بحثای خیلی مفصلی که شیصد تر نکرده ولی خود آقای حائری وارد بحث شدن، همین بحث هست که حقیقت بحث چیه. آیا مثلا بحث یه حقیقت وجوب چیه، فرق وجوب و استحباب آیا به شدت مثلا بحث چیه، اونا بحث هست که بعدن میان. بنابراین اونی که من عرض میکنم به نظر میرسه که امر، حالا تا اینجای کار امر میتواند به معنای بحث مؤکد باشه و این بحث مؤکد، طلب مؤکد، این طلب مؤکد اگر تصریح بر خلاف نشود ازش وجوب فهمیده می شود. یعنی عرف بحث اینجور تعبیر کنم، نه تصریح بر خلاف، اینجور تعبیر بکنم، بحث مؤکد عرفاً ملازم با وجوب است مگر تصریح بر خلاف شود که این ملازمه عرف دیگه ملازمه نمی فهمه. خب
فقطی که تصریح نشده ولی ما از خارج می دونیم مثل همون
نه نه اینا در واقع ولو به اصطلاح
این هست اینجور حرف زدن که تصریح برخلاف هم نکنم چون خودش
نه نه تصریح برخلاف مراد ما در خصوص این کلام نیست، تصریح ولو در کلام منصفه مراد از تصریح به خلاف، تصریح به خلاف متصل نیست. اشکالی نداره، نه اشکالی نداره، این خلاف طب اولیه، یعنی جمع بین ادله از باب جمع عرفی اینجور میشه چیز کرد. ما نمیخوایم بگیم که خلاف طب اولیه نیست، ولی جمع عرفی فرض کن میگیم حتما این کارو بکن، بعدن فقه به یه قرینه دیگه میگیم که اگر نکردی عقابت نمیکنم، یعنی خیلی مهمه ولی در حدی نیست که عقابتم بکنم. اینا چیز هست، منافات به اون نداره. همینجوری اگر میگفتن خیلی مهمه، یعنی اگر بکنی چوبم میخوری، ولی وقتی یه قرینه مصرحه ولو قرینه متصله وارد شده اگه چوب نمیزنیم، یعنی اون تأکیدی که هست تأکیدی نیست که منشأ چوب خوردن و امثال اینها باشه. حالا یه سری اینجور نیست، یعنی وجدانا آدمش مشتق لفظی نمیفهمه. نه نه میخوام عرض کنم که این که استعمالات در اون موقع مشترک لفظی باشه معانی هیچ کس هم اینجور نمیفهمیده، یعنی درکی که وجود داره درکی به نحوه اشتراک لفظی نیست، درکی اشتراک لفظی نیست. این اشتراک لفظی ببینید اینا ما از همین موارد استعمالش رو هم که نگاه میکنیم احساس اشتراک لفظی نمی کنیم، یعنی احساس نمی کنیم که حالا یه نکاتی داره بعد عرض میکنم. آقای شهیدی اینجا خب استدلال کرده برای اینکه امر دال بر وجوب به دلالت وضعیه نیست چون از طلب مولوی ندوی صحت فرد نداره. بعد شروع میکنن بعضی از استدلالات رو ذکر کردن که بعضی استدلال کردن بر اینکه امر دال بر خلاصه وجوب داله بر وجوب نیست. یکی از استدلالات که از قدیم شده، این آقای شهیدی این رو به معده عراقی ذکر میکنه، در حالی که این بحث خیلی قدیمیه، نباید به معده عراقی نسبت داده بشه. استدلال بر این که امر داله بر وجوب نیست به صحت تقسیم امر به امر استحبابی و امر وجوبی، این یک استدلال خیلی قدیمی است. من ماخوندم بهش اشاره کرده، کلامه من ماخوندم قبل از تو کلامه تو کفایه هم هست و خب کفایه جوابش داده که نه، این استدلال تام نیست، به دلیل اینکه این حد اکثر این که در مقام استعمال لفظ مقسم در جامعه به کار رفته، استعمال که اهم از حقیقت و مجازه، این استدلالی است که اینجور مطرح کرده. که جواب آقای شهیدی هم تقریبا همین هست، حالا من عبارتشون رو میخونم. وقد استدل المحقق العراقی قدس سره علی عدم تمامیت هذا القول به صحت تقسیم الامر الى الوجوب والاستحباب، ولكن الجواب عن انه توجد قرینه على اراده الامر في المقسم و صحت استعمال في معنى لا تستلزم كونه على نحو الحقيقه نظير قولهم الماء اما مطلق او مضاف مع ان الماء لا يستقل على المضاف الا مجازا. خب یه نکته اینجا من عرض بکنم، ممکنه شما بگید که ایشون اینجا که رسیده به این استدلال که رسیده گفته استعمال اهم از حقیقته، ممکن استعمال مجازی باشه. تو بحث روایت هایی که خود ایشون آورده آیات قرآن که رسیده گفته آیات هم روایت بود همش روایاتی که بله آیه روایات بود همش بعضیش در تفسیر آیه هست ولی تو واژه امر در روایات، این روایاتی که ایشون آورده ایشون میگه که اونجا به استعمال تمسک کرده. این چجوریه؟ اینجوری جمع بین این دوتا کلام، حالا درست یا نادرست، این هست که ایشون میگه ما در اینجور موارد استعمال احساس تجاوز نمی کنیم. من خیلی نفهمیدم چطور در جایی که مقسم تقسیم میکنیم احساس تجاوز ممکنه بشه ولی در این مثال ها احساس تجاوز نمیتونه بشه، چه فرقی داره بین این موارد و موارد تقسیم امر به امر استحبابی و ندبی؟ اگر احساس تجاوز اینا فرقی نداره، اینا مدل استعمالشون به سهمه، چرا اینجا رویشون بهش استدلال میکنه میگن لا نحس به وجدان الورفی ایه تجاوزن فی استعمال کلمت الامر فی المستحبات، ولی تو مقام تقسیم که میرسه که نه ممکنه تجاوز باشه. به نظر میرسه که اینجوری نیست. نکته مهم همینه، عرض کردم اگر در کلمه امر وجوب و الزام مفهومش خابیده باشه، خود مفهوم امر به معنی دستور الزامی باشه، استعمال به نحو مجازیش هم در عام غلطه، عرفی نیست. میگیم دستور الزامی یا واجب است یا واجب نیست. خب دستور الزامی که معنی نداره، تناقض صد و ذیل فهمیده میشه. دستور الزامی یا واجب است یا واجب نیست، خب این تناقض صد و ذیل فهمیده میشه. بله اونی که ما عرض میکردیم بعث مؤکد یا لزومی هست یا لزومی نیست، اون اشکال نداره، ولی اون چیزی که مفهوم لزوم رو اگر در بعث داخل کردید، در مفهوم طلب داخل کردید، گفتید امر بعث لزومی است، طلب لزومی است، خب این به اصطلاح تقسیمش به امر لزومی و امر استحبابی خیلی درسته. عمده قضیه در استدلالی که یک اشکالی بر این استدلال هست اونی که این تقسیم بندی ها مال زمانهای کنونیه، تو روایات که تقسیم نشده که نه نه، حالا منهای اون روایت، منهای اون روایت، یعنی نفس تقسیم بندی ها که اینا میگن صحت تقسیم الامر، یعنی الان استعمال کلمه امر بر عمه، الان یه تو کلمات اصولیون امر رو تقسیم میکنن، اینجور خیلی لطیف نیست. اگه بخوایم استدلال رو تام کنید باید ببرید تو روایات، مثلا اونجوری که ما استدلال میکردیم امر فضل و رجحان امر الزامن، بگیم تو یه روایت که انا تقسیم کرده گفته امر، امر الزامن داریم، امر فرزن و ندب داریم. خب یه نکته اینجا تو کلام آقای شهیدی هم هست، من حالا عرض بکنم بعد وارد اون طرف میخوام بگیم. یه سری شواهدی برای اینکه امر دلالت بر وجوب داره و ماخون استدلال کردن، آقای شهیدی میخواد مثلا اینا رو جواب بده، حالا اونا رو صحبت هم خواهیم کرد. یکی از استدلالاتی که آقای شهیدی تو کلماتشون هست، ایشون میگه که از شواهد اینکه امر داله بر امر، یا اید ما ذکرنا ان کلمت النهی تصدق علی النهی الکراهتی حقیقتا و ظاهرا له لا یوجد اختلاف بین کلمت الامر و کلمت النهی فی هذه الجهات. من برام روشن نیست که اعم بودن نهی ظاهرتر از اهم بودن امره. یعنی یه موقعی ما اینکه نهی معناش اعمه برام روشنه، میگیم نهی وقتی اعمه امرم ظاهرا معید قرار میدیم برای چیز. به نظر من یکسانه. یعنی اگر ما امر رو بگیم اعم از امره ندبی و امر الزامی هست، نهی هم امر، یعنی اینا درجه ظهورشون به نظر من تفاوت نداره. من یه مقدار گشتم ببینم که یه شاهد خاصی پیدا میکنم برای اینکه نهی یک ظهور قوی تری داشته باشه در استعمالش در موارد کراهت و امثال. من برام خیلی روشن نشد که این نهی ظهورش در امر بودن قوی تر باشه امثال این. حالا میگم تتبع نکردم، نمیخوام چیز بکنم، یه مقداری که گشتم احساس نکردم که در استعمالات ظهوره. تمام این روایاتی هم که خوندیم که در مورد نهی گفته بود که نهی اعافتن و نهی تحریمن، در کنارش هم امرم دو قسم کرده بود. میخواستم یه روایت پیدا کنم ببینم در مورد نهی تنهایی اومده باشه، پیدا نکردم. بله امرم داره، امر الزام دیگه،
امر
فرض لازم دیگه، یعنی معنیش که دو قسم داریم دیگه. امر امر فرض لازم معنیش که خود همین تقیید کردن امر به امر فرض لازم معنیش دو قسم بودنشه دیگه. اتفاقا من دوات فضیل رو اول ذهنم رسید که نهی نداره، فقط نهی امرش نداره، بعد دیم امرم مقید کرده، اون مقید کردن معنیش که امرم دو قسم دیگه. چی؟ نه امر قید توضیحی نیست که، امر فرضن، امر فضلن، اون قید توضیحی فرض کنید این خلاف فهم چیز حتی اینا توضیحی و امثال اینا. علی تقدیر به نظرم خیلی این که ما بخوایم از طریق نهی مفاد امر رو روشن کنیم خیلی طریق مصیبی نباشه، مگر اینکه برید یه قدی بگرد آدم ببینه استعمال مثلا نهی در موارد نهی تنزیهی خیلی بیشتر از استعمال امر در موارد امر الزامیه. ممکنه من این الان انکار نمیخوام بکنم، اگه ما رفتیم دیدیم که نهی در موارد نهی تنزیهی خیلی زیاد به کار میره ولی امر اینقدر به کار نمیره، اتفاقا اون خودش ممکنه شاهد بشه اینکه مفادشون فرق داره. این ممکنه اگر اینجور باشه بگیم اگر امر و نهی در این جد مثل هم هستن، چرا در موارد امر استحبابی مثلا از 100 مورد امری که به کار رفته 5 موردش استحبابیه، نه 5 موردش الزامیه، ولی در نهی 50 موردش استحبابیه، 50 موردش یعنی تنزیهیه، 50 موردش تحریمیه. خب همین که میبینید مواد استعمالش فرق داره، منشونه که مفاد اینو فرق داره دیگه، خود اونم شاید برخلاف میشه اصلا. اینه که من فکر میکنم خیلی نباید از طریق نهی وارد بحث شد، اینکه بخوایم قرینیت قرار بدیم نهی رو برای امر خیلی لطیف نیست. خب حالا اینه
چند تا نهی
کراهتن
داریم
کلام امام صادق، ولی نه عبارات فقها دیدم، عبارات فقها همون کلام صدوق، کلام شیخ طوفی هم هست، شیخ طوفی تو تهذیب اینا، من اینا دنبال کردم ولی تو روایات پیدا نکردم که جایی که مثلا نهی کراهته، نهی اعافته امثال اینا به کار رفته باشه ولی امر به کار نرفته باشه که ما بخواییم از اونها یه همچی شاهدی بیاریم. اینه که مجموعاً به نظرم نرسید که این که بخواییم از طریق نهی مفاد امر رو تعیین کنیم یک روش متینی باشه. خب از اون طرف حالا اینا استدلالاتی بود برای اینکه نهی امر در مطلق طلب هست، اما طلب وجوبی یا طلب استحبابی. از اون طرف مرحوم آخوند یه سری شواهدی آورده برای اینکه امر در بعث لزومی به کار میره. البته عرض کردم این موارد با توضیحی که ما هم دادیم که بعث مؤکد، طلب مؤکد سازگاره. خب یکی لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاتن، این مورد. آقای شهیدی اینجا اشکال کردن و فیه اولا ان تعبیر الوارد فی الفقیه و ان کان هو ذلک لکن المنقول فی فقه رضا علیه السلام لاوجبت و فی دعام الاسلام لفرفت و سند روایت الفقیه مرسل لا اعتبار به و ان کان من المرسلات الجزمیه للصدوق الا ان یراد الاستدلال باستعمال راوی بعد الوثوق به کنه عارفن باللغه. این مثلی است که ایشون داره. به نظر میرسه که حالا اولندش به نظر میرسه که این که در فقه رضا و در دعام الاسلام لاوجبت و ذکر شده دلیل بر خلافه، نه دلیل بر وفاق. این معناش اینه که این دوتا رو مرادف میدیدن دیگه، یعنی به اصطلاح
مجموع کلام و نقل معنا کرده که اینو مرادفش،
نه یعنی در واقع امرتهم به سواک رو لاوجبت میفهمیدن معناش رو، لفرفتو میفهمیدن. این اگر شاهد، حالا میگم حالا نکاتی داره که بعدا به اصطلاح ثانیان ایشون بش توضیح داره، من اونجا عرض میکنم. و اینه که اینجور من فکر میکنم اصلا یکی از چیزهایی که میتونه برای ما کمک کنه برای فهم مفاد امره این هست که مراجعه کنیم ببینیم روایت هایی که نقل به معنا کردن مواد امره رو چجوری نقل به معنا کردن. مشکل قضیه اینه که خیلی کلمه امره استعمالاتش زیاده، شاید 20,000 استعمال داره یا بیشتر، راحت نمیشه پیداش کرد. یه بحث جانانه هست همیشه به این راحتی. این که آدم دنبال کنه موارد نقل به معنای روایت هایی که مثلا توی یه روایت همین تعبیر امرت، همین روایت تو جایی دیگه اوجبه تعبیر کرده باشه، فکر میکنم اینجور موارد چیزهای خوبی هست برای استدلال کردن. بعد دنبال کرده یه موارد گیر میاریم گیر نمیاریم. این من با کلام ها شهیدی که دیدم تازه به این فرا قبلا به ذهنم رسیده بود که این یه راهی هست برای تعیین معنای امره، نقل معنا. موردش پیدا نمی کردم تا این عبارت های شهیدی رو دیدم. خود این یه مورد شد برای مواردی که ما بخواییم چیز کنیم. البته باز نکاتی هست در اینجور نقل معنا که باید بعدا بهش می پردازم. نکاتی هست عرض میکنم، نکاتی هست که صحبت در موردش میکنم. ولی به هر حال یکی از روش های خیلی قابل توجه، حالا قبول هست یا قبول نیست، همین هست که ما از طریق نحوه نقل به معناهای روایات مفاد روایات رو ما معنا کنیم. مرحوم عرض کنم مظفر در آیه نبأ ان تصیبو انجا کن فاسقون به نبعین تبینو، یکی از نکاتی که ایشون داره میگه تبینو بعضی از قرائات و تثبتو هست. ایشون معنای تبینو رو میخواد معنا کنه با تثبتو رو، یه جوری میخواد این معناها رو به هم دیگه ارتباط برقرار کنه و میگه که اینکه یک قرائت دیگه ای فتثبتو هست، این نشانگر این است که باید تبینی معنایی باشه بر مثلا نزدیک تثبتو. این خودش یه مرحله ایه که آیا ما از قرائات مختلفی که مثلا در آیات قرآن هست میتوانیم معنای این رو درک کنیم یا نمیتوانیم. به نظر من نیازمند این کلام مرحومه عرض کنم مظفر یک مبنایی هست که از یده کبروی باید روش تحمل کرد. یعنی اصلا این روش درسته که ما برای اینکه معنای یک واژه قرآنی رو ببینیم، ببینیم که این واژه آیا قرائت دیگری داره و اون قرائت دیگر کمک کنه برای فهم معنای این. این به نظر البته بحث داره.
بعضی از موارد که
برخلافش این فتحه رو، نه، حالا احیانا برخلاف بودن منافات نداره که بگیم اصل اولی این است که نه معناشون مثل هم باشه. اینو باید دید. این البته وابسته به این هست که یک سری بحث‌های مهمی در بحث قرائات وجود داره. البته یه مقدماتی، اگر ما گفتیم قرائات همه‌شون مثلا متواترن، چند جور نقل شدن، که خب الان این بحث کردن نمیاد. اگر گفتیم قرائات یک جور هست، دیگریش تغییر یافته یا اون یک جور هست، این تغییر یافتن آیا به عنوان نقل به معناست اینجوریه یا به جوری غلط خونده طرف؟ مثلا ما در مورد روایتی هست در مورد یحکم بهی ذو عدل منکم، روایت صحیح هست که میگه عبارت صحیح یحکم بهی ذو عدل منکم اخطأت الکتاب. میگه اینجا ذو یه الف گذاشته بودن مثل جاؤو که الف میگذارن امثال اینا، بی خودی الف گذاشتن، الفی که گذاشتن ذو خونده شده، چون مشابه جاؤو ضربو اینها بوده خیال کردن شبیه اوناست، یه الف گذاشتن، این منشأ اشتباه خونده شدن شده. این ربطی به نقل معنا و این حرفو نداره. باید دید منشأ اشتباه چیه. اولا منشأ تعدد قرائت رو تعبیر بکنم، منشأ تعدد قرائت چیه؟ این که مجرد این که دو تا قرائت در اینجا داره، اینجا اونجا ممکنه چون نقطه گذاشته نشده باشه تبینو تثبتو خونده باشه، به خاطر نقطهش اشتباه خونده نقطهش رو امثال اینا، تشدید نداشته یتهرنه یتدهرنه خونده چون تشدید خیلی مثلا نبوده و امثال اینا، یا تشدیدش پاک شده بوده تو نقطه اولیه اون رو این شکلی خونده و اینا. تو روایت میگه ذو عدل هست، روایت معتبر هست، میگه یحکم بهی ذو عدل منکم، یعنی امام، ارجاع به امام داده شده، یعنی تعیین این مطلب به وسیله امام انجام میشه، روایت معتبر سندی هم هست. بله بله، این جزء مواردی هست که این شبیه اختلاف قرائات. البته نکته من عرض بکنم در بحث تحریف کتاب، تحریفی که در حد اختلاف قرائات باشه، این مسلما واقع شده، چون این که قرآن واحد و نزل من عند واحد مسلمه، هیچ تردیدی نیست، ولو و ان قال بخلافه بعض المعاصرین، هیچ وجهی نداره. حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم. در این که قرآن واحد هست، نزل من عند واحد، و قرائات بعضی از این قرائات چیز هست تغییر یافته هم قرائات اولی هست، این مسلمه. این مقدار تفاوت و تفاوتی که بعد البته این اسمشو معمولا تعریف هم نمیذارن، در بحث تعریف میگن مراد ما در تعریف این مقدارا نیست، هر جور تعریف قرائات اختلاف قرائات رو تفسیر کنیم این مقدارا مسلمه که ما اختلاف قرائات داریم. ذو و ذواب اینا شبیه اختلاف قرائات دیگه، تفاوتایی که مثل آل یاسین و الیاسین که اختلاف قرائات داره در این امثال اینا، این تفاوت اینقدی قطعا واقع شده و این مقدارا داله بر هیچی نیست. عرض کنم خدمت شما، این یه نکته. نکته دیگه آقای این که مرسلات جزمی صدوق اعتبار نداره، اینه درسته، مرسل صدوق ولو مرسلات جزمی باشه اعتبار نداره، درسته. اما این که الا ان یراد الاستدلال به استعمال راوی، اونو قبلا مناقشهشو کردیم، معلوم نیست که راوی در عصری بوده که قولش اعتبار داشته، ممکنه راوی مثلا اساتید صدوق باشه، چون اساتید صدوق باشه نمیشه بشه اعتماد کرد. البته در خصوص لولا ان اشق علی امتی قدیمیه، اینجور که بعض من حاضر جلستنا تحقیق کردن، این گفتن قدیمی ترین استعمال لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک در کتاب زهد ابن مبارکه که قرن دومه. عرض کنم خدمت شما، خب کتاب زهد ابن مبارک دوره ای هست که به کلمات عرب ها در اون موقع استناد می شده، بنابراین عرض کنم قابل استناد هست. البته عرض کردم باز اون مشکل پیش میاد که فرض کنید دوره ای که ابن مبارک هست، ابن مبارک چند؟ 181
مالک
هم از اون داره؟ بله مالک 181 مالک 179 نه حالا معافه مالک هم
فقط توی لغات لیسی لعنتون
به سواد اومده که لیسی متوفق همه چهار مالک میگم برابر روایت لیسی، نه برابر روایت های دیگه. عرض کنم خدمت شما علی تقدیر این تعبیرات در اون دوره هایی که عرض کنم اون دوره ها اومده، به اون دوره ها هنوز بحث های فلسفی و اینها به اون معنا وارد چیز نشد، یعنی به طور طبیعی مثلا ابن مبارک 181 باشه مالک 179 باشه، چه بسا مثلا این نقلیات مال 20 سال قبلشه، نمیدونم موتع که مال قبله، موتع 150 و این حدودا عرضه شده، یه مدت طولانی چیز هست. اصل نگارش شروع نگارش موتع در حدود 149 از زمانی است که داستان محمد نفس زکیه و اینا پیش اومده، بعد از اونه یعنی بعد از 145، ولی ارزش تا حدود 160 و اینها عرضه شده موتع مالک و اینها. خب اون دوره ها هنوز چیزهای فلسفی و اینها به اون معنا وارد چیز عربی به اون معنا عمدش زمان هارون هست که ترجمه های چیزهای عربی آمده، مثلا هشام ابن حکم چیز یونانی رو رد از ارسطوتالیس داره و امثال اینها، یعنی اواخر حدود سال همون 180 اینها. به طور متعارف چیزایی مثل کتاب الزهد ابن مبارک و من الان تاریخ خود کتاب الزهد رو نمیدونم آیا تاریخ داره قرائنی بر تعیین تاریخش هست یا نه، ولی مثلا عرض کنم کتاب موتع مالک رو در نظر بگیرم 160، دوره هایی نیست که تغییر اساسی لغت عرب کرده باشه، ورود ترجمه های یونانی به زبان عربی خیلی تأثیرگذار هست در ایجاد یک سری فرهنگ جدید و روایات جدید و اینا.
عرب یک پارچه بوده،
شاید مثلا عراق و عربستان فرق هست، ولی فرق جدی اونچنانی نیست، فرق آنچنانی، البته بعدن فرقها جدی شده ها. مثلا من این کتاب نشفار المحاضره رو میخوندم، این گورگید عواف که این کتاب رو چاپ کرده چی؟
عبودشالجیه
حالا من گورگید عواف حالا به ذهنم حالا بهران مصحح این کتاب هر کی هست، اون تو حاشیه خیلی جواب میگه لغتون بغدادیه، لغتون بغدادیه یا امثال اینها، به خصوص در دوره های بعد، یعنی دوره مثلا همین نشفار المحاضره، نشفار 384 مؤلفش از دنیا رفته، تنوخی قاضی تنوخی که 308، اون دوره ها بغداد بر خودش یک لغت خاص و اصطلاحات خاص، به خصوص به خاطر مرکزیتی که داشته و از جاهای مختلف وارد می شود از امثال اینها و اینها، یه فرهنگ خاص، ادبیات خاص، لغت خاص رو ما توش زیاد میبینیم، ولی جاهای دیگه تغییرات آنچنانی نیست. به خاطر همین میگن که تا آخره، من این رو توی اقتراح سیوتی دیدم، سیوتی تو اقتراح میگه که لغت رو تا پایان، یا اقتراح سیوتی دیدم یا تو حدیق الندیه مرحوم سید علی خان که میگه در مورد شواهد که میشه در بحثای نحوی بشه استدلال کرد، بحثای نحوی و لغوی و امثال اینها، در کسانی که در شهر هستند تا پایان قرن دوم میشه تمسک کرد، کسایی که در بیابان هستند تا پایان قرن چهارم. پایان قرن دوم تقریبا زمانی است که لغت هنوز دست نخورده. پایان قرن دوم یعنی همون حدود سال 200 و اون سال هاست دیگه دستخوردگی وارد میشه. حتی تا این دستخوردگی ادبیات رو تغییر بده، زبان رو تغییر بده، تأثیر یعنی حدود مثلا 170 اینها ترجمه وارد شده. بعضی کسایی مثل هشام اینا از همه اول تو به اصطلاح تو این جریان ترجمه ها و تغییر ها هستن، ولی تا این تغییر کن لغت رو تحت تأثیر جدی خودش قرار بده چه مثلا 20 سال طول میکشه. اینی که میگن تا پایان قرن دوم کسایی که در شهر هستن به کلماتشون میشد استشلحاش کرد، کسایی که در بادیه هستن تا پایان قرن چهارم. به خاطر همین لغت نویسانی که در فاصله پایان قرن دوم تا پایان قرن چهارم بودن، برای اینکه لغت‌های اصیل رو بتونن پیدا کنن میرفتن تو بادیه. گاهی وقت سال‌ها در بادیه میرفتن، حتی زن بادیه نشین هم میگرفتند تا بتونن لغت‌های اصیل رو به دست بیارن. و امثال این حالا به تناسب وقت گذشته فقط یه چیز معروفه، میگن که فیروز آبادی رفتار فیروز آبادی که مال دوره بدتره، رفته بوده برای اینکه باز لغت اصیل گیر بیاره توی بادیه ها و امثال اینها خودش رو عرب معرفی کرده بوده. شب عروسی به اصطلاح به عروس میگه اقتل السراج، که ترجمه فارسی شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، شمع کشتن، چراغ کشتن، اصطلاح فارسیه. این ترجمه عربی کرده اقتل السراج، به اطفاء السراج عربا میگن، گفته اقتل السراج. چی داری میگی؟ گفت من از یه قبیله هستم و اقتل السراج میگیم. اینجوری در رفت از این که چیز کنن اینا، چون اونا به غیر عرب زن نمیدادن، دختر نمیدادن. اینی که خیلی اگه میفهمیدن که خودشو عرب جا زده خیلی برش خطرناک بوده و وسط بیامون. و اینی که عرض میکنم رو هم رفته لولا ان اشق علی امتی لامرتهم به سواک، مجموعا میشه به این تمسک کرد. دوره‌ای که این واژه به کار رفته دوره صلاحیت استشهاد هست و بنابراین از این جهت مشکلی نیست. که اگر فقط کتاب صدوق بود، کتاب صدوق خب نمیشد، کتاب صدوق حدود 350-60 شاید فقیه نوشته شده باشه، امثال اینا شده 60 و اینها، خب یه آخرای قرن چهارمه دیگه، حتی بادیهش هم داره ادبیاتش تغییر میکنه. خب ممکنه مال اساتیدش باشه که اساتیدش تا 40 سال قبل تر بودشن، اونا نمیشه تمسک کرد. ولی چون در منابع قدیمی تر وجود داره، منابعی که صلاحیت استشهاد در این بحثا داره، از این جهت اشکالی نیست. حالا همه یه بحث انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.